خوب حبیب رضایی. حبیب رضایی اولین بازی جدیشه که انقدر خوش داره میدرخشه. بهروز شعیبی تو این فیلم اولین بازیش رو تجربه کرده که چقدر خوبه، مخصوصا اون سکانسی که پشت در باباش مچ میندازه از لای نرده ها. اصلا این تقتقی که صدای نرده ها میده اینا دارن مچ میندازن خیلی فوق العاده است، خیلی فوق العاده است. اون سکانسی که میگه که تو از من میترسی، میگه که نه که نمیترسم، بله که میترسم، چرا نترسم، خب تو تفنگ دستت معلوم میکرد. اصلا دیالوگا باحال شیرینه اون سکان. و این یه خاطره بگم از این فیلم رو جمع کنم، به ابراهیم حاتمی‌کیا میگن که، یعنی این خاطره خیلی جدیه، ابراهیم حاتمی‌کیا میگه که من میخوام یک روز یک فیلم بسازم که توش یک گلوله شلیک شه و در آژانس شیشه یک گلوله شلیک میشه، اونم وقتی که اسلحه رو میگیره و اون تیر هوایی رو میزنه. اون سکانس خودش حرف‌های بسیار بسیار زیادی برای گفتن داره، مثلا لحظه‌ای که پوکه میفته رو زمین و شروع میکنه لرزیدن، اون صداه تو ذهنت شروع میکنه تنیده.
اون نمایی که پرویز پرستویی با مشت میزنه و اون شیشه ترک میخوره،
دقیقاً از همونجا باز داستان شروع میشه دیگه. بازی شورانگیز رضا کیانیان
تو حالاست دیگه، یعنی آره. بازم استاده که چه حالی رو در میاره تو اون فضای بسته
و کلاس مستن. استفاده از اسلو موشن در سینما آره. که بعدها رضا میرکریمی به نظرم به درستی فهمید حاتمی کیا چه جوری از اسلو موشن استفاده میکنه.
و فیلم آخر که خیلی عجیبه،
رتبه یک باشه،
رتبه یکه که من دوستش
یعنی
ندارم،
یعنی میشه پرمخاطب ترین فیلم جشنواره فجر توی چند دقیقه گذشته. این
بله. احتمالاً از حیث فروش بلیت دیگه، چون قیمت بلیت که تغییر کرده.
سلام سینما چیزی نزده بود در این حوزه که مثلا من بدونم چیه، ولی باحال
چیه.
بچه‌های آسمان
مجیدی،
فیلم آقای مجید مجیدی. من اصلاً و اساساً هیچ علاقه‌ای به سینمای آقای مجیدی ندارم، به همون میزان که
یه بار با هم حرف بزنیم پس آره.
به نظرم زنگ آخر باشه دم در.
به همون میزان که به وحید جلیل‌بند ایراد میگیرم که آقا همه چیز انقدر سیاه و تلخ نیست، به آقای مجیدی هم میتونم هزار تا ایراد بگم که آقا سینما انقدر سیاه و تلخ نیست. یک مسیر رو گرفت و رفت و تا بچه خورشیدی هم که ساخته ادامه تکمله ای بر همین بچه‌های آسمان و ایناست، کار ندارم بگذار. ولی بچه‌های آسمان در دوره خودش بسیار بسیار خوش درخشید. داستان اون دو تا خواهر و برادر، اون مسابقه دو، من حتما باید دوم شم که کتونی بگیرم. و بعد مردم اون روزها سینمای مجیدی رو به دلیل اینکه به شکل ایرانی بودنمون نزدیکتر بود خیلی دوستش داشتن، چون هنوزم محله های اودلاجان و قدیم تهران رو که میگردی اون فضاها هست، اون خونه ها رو میبینی و اون دوران خیلی پررنگتر بود. و مجید مجیدی با این فیلم خوش درخشید و بقیه داستاناش. این از نوستالژیای جشنواره من برم، اون ترانه رو نصفه بریم، نصفه بریم تا یه جایی بریم که بچه‌ها دیگه 12 تا فیلم باید بگیم. خدا
تهیه کننده ای دیگه.
خدا
دنیا شبیه سینماست، از وقتی چشم وا میکنی روبه یه پرده سفید فقط تماشا میکنی، میان و میرن آدم ها، نقش اونا عوض میشه، یه روز تماشا کین و یه روز دیگه هنر پیشه، یه روز حمیده همونن اسیر شک فلسفی، یه روز رضا مارمولکن در میرن از هر طرفی، بعضی ها زیر پوستشن درگیر خون بازی میشن، مثل علی سنتورین به مرگشون راضی میشن.
خب مجله سینمایی نمای نقره‌ای رو میشنوید، ویژه جشنواره 39 فیلم فجر از رادیو محترم نمایش، ساعت 20:34:30 است و ما انشاءالله اگر عمری باقی باشه تا حوالی ساعت 21 در خدمتون خواهیم بود. در واقع 4 فیلم از مجموع 16 فیلم حاضر در جشنواره فیلم فجر رو با همراهی محمد صابری عزیز مرور کردیم. فیلم های ابلق، بی همه چیز، یدو و تک تیرانداز که حالا در 12 تا فیلم باقی مانده رو سعی می‌کنیم توی این 20 دقیقه که زمان داریم.
آره.
فیلم بعدی فیلم تیتیه، ساخته آیدا پناهنده.
خیلی هم خوب. آیدا پناهنده هم از اون فیلمسازهای خانوم سینمای ایران توی دهه 90 که به نظر من خیلی حرف رو گفتن داره هنوز، و به استناد یکی دو فیلمی که تا الان ساخته و نه فقط توی مختصات سینما ایران، یعنی هم ناهید هم اسرافیل، یکی از ویژگی‌هاشون اینه که خیلی خوب چرخیدن تو دنیا، یعنی توی جشنواره‌های جهانی هم تونستن حضور معتبری رقم بزنن براش، و طبیعتاً با این پشتوانه کنجکاویم که ببینیم تیتی چند چنده. ما کنجکاویم، شما که دیدی که احتمالاً میتونی مشعوف باشی.
حالا از این باب میگم که به هر حال آیدا پناهنده جزو فیلمسازان زن باهوش و بسیار بسیار در واقع خوش قریحه سینما ایرانه، در عرصه فیلم کوتاه خیلی موفق بود، در ساخت فیلم بلند هم همچنین، و همون ویژگی که نرگس آبیار داشت و تو بهش اشاره کردی که از اون دست فیلمسازهای بانویی نیستش که بیان و جانب جریان ضد مرد رو بگیرن برای اینکه جایی برای خودشون باز کنن.
دقیقا.
من مثلا مرادم این نیست که انتقاد به جامعه مرد سالار نیستا، مرادم اینه که توی فیلمسازیشون اتفاقا به مسائل زنان میپردازن اما با نگاهی دقیق منطقی و داستان محور، یعنی سوء استفاده نمیکنن برای مطرح شدن، با سینما حرفشون میزنن. من فیلم تیتی رو خوشبختانه امروز قبل از برنامه دیدم و نمیخوام خیلی در مورد فیلم زیاد صحبت بکنم. خلاصه داستان فیلم اینه که ابراهیم استاد فیزیک دانشگاه در آستانه مرگ با زنی روستایی آشنا میشود، به طوری که زندگی و مرگ ابراهیم از را از نو معنا میکند. اون زن روستایی الناز شاکر دوست، یک زن گیلک بسیار بسیار دوست داشتنی که من همینجا رسما اعلام میکنم که به نظر من، همونطور که تو گفتی، در ابلق الناز شاکردوست خیلی خوبه، در فیلم تیتی هم بسیار خوبه و اگر سیمرغ نگیره باید کاندید بشه، مگر اینکه بقیه فیلم ها بازیگرانی داشته باشن که محیرالعقول ظاهر شده باشن. درست. که حالا بعیدم نیست، شما همه فیلم ها رو ندیدیم، برشکل حضور الناز شاکردوست، پارسا پیروزفر و هوتن شکیبا فیلم تیتی رو فیلم کنشگاهی برانگیزی میکنه. من به خاطر بازی الناز شاکردوست توصیه میکنم دیدن این فیلم، هرچند که فیلم فوق‌العاده‌ای نیست اما الناز شاکردوست واقعا درخشان.
یه تبریک دیگه بگیم به سینما ایران، چقدر حالمون خوبه الناز انقدر خوب شده. الناز شاکردوست واقعا این که الان شده یکی از بازیگرای جدی که توی یه دور از جشنواره منتظر این فیلمش رو ببینیم و حتی فیلمش رو توصیه بکنیم، خیلی اتفاق خوبیه براش.
و تبدیل شده به یکی از بازیگران زن حرفه‌ای، استخوندار و استخون خرد کرده و با تجربه‌ای که به نظرم توضیح ندیم. یه بخشی از تیزر تیتی رو بشنویم اگر موافقی.
میتونی یه کاری کنی بابای من نمیره؟
6 سال میخوای حلش کنی، خودت تو زندگیتو نابود کردی، فقط به خاطر خودخواهی بود.
خاطر خودخواهی بود.
مردم میبردم خرش میکردم، افتادید به کارهای ناجور.
اونه که در به بشریت کمک میکنه ابراهیم نمن.
بیا هر زیر روانی.
اون از اون جادوگر واقعی نیست، از اون اسکلاشه.
همه ستاره ها، سیاره ها، حتی هر نوری سر راش باشه میکشه تو خودش، شوخی هم نداره.
از پنجره به من نشان میده.
تیزر فیلم سینمایی تیتی به کارگردانی سرکار خانم پناهنده رو شنیدیم که در جشنواره امسال حاضر است. فیلم بعدی خط فرضی، فرنوش صمدی.
خب فرنوش صمدی که از فیلم اولی های جشنواره امسال، یعنی البته که نه مبتدی، فیلم اولی به معنی که سابقه خیلی
اولین فیلم بلند داستانی
پرپیمونی توی فیلم کوتاه داشته و الان هم رفته سراغ
تو دنیا. فکر کنم بیشتر میشناسن فرنوش صمدی رو تا تو ایران، چون فیلمای کوتاهش تو جشنواره ها خیلی شرخی
و حتی عضویت افتخاری آکادمی اسکار رو هم داره فرنوش صمدی. خب این نشون میده که یکی از هنرمندای بین‌المللی سینما ایرانه و منتظریم خط فرضی هم جزو اون کنجکاوی‌های جشنواره امسال که ببینیم چه اتفاقی
براش. ترکیب بازیگرانش اگه بخوایم اشاره بکنیم، سحر دولتشاهی، پژمان جمشیدی، حسن پورشیرازی، آزیتا حاجیان، امیررضا رنجبران، صدف عسکری، محمد حیدری و آیلین جاوید.
خب تهیه کننده علی مصفا هم میتونه از ویژگی‌های جالب توجه فیلمش.
اما در مورد در واقع فیلم‌های جشنواره داریم صحبت می‌کنیم، 16 فیلم حاضر در جشنواره رو مرور میکنیم. فیلم بعدی که یه اشاره هم در ابتدا بهش داشتیم، رمانتیسم عماد و توبا به کارگردانی کاوه صباغ‌زاده است که حضور علی انصاریان عزیز رو هم در خودش در واقع میبینه که انشالله سرش سلامت باشه و به زودی از بستر بیماری بلند شه. محمد رو
ان شاءالله در کنارش ببینیم کارو. من هم به سهم خودم آرزوی سلامتی میکنم برای علی انصاریان.
کاوه قبلا ایتالیا رو ساخته،
بله، که در نوع خودش یه فیلم غیر منتظره بود. بگیم کاوه صباغ‌زاده یه ویژگی که داره، خب با بابا شروع کرد، یعنی تهیه کننده فیلمش پدرش مهدی صباغ‌زاده با سابقه و استخوندار، منتها واقعا آقازاده نیست به معنی منفیش.
اتفاقا باباش میگه که من قرار نیست باشم و خودت هر کاری میکنی بکن.
درسته، یعنی و این خیلی اتفاق و نکته ویژه در مورد کاوه صباغ‌زاده و ایتالیا که زمان تولیدش، رونمایش به جشنواره و بعدها اکران عمومی، یه جنس خاصی از فیلم عاشقانه و در این حال کمدی رو ارائه کرد که حالا طبق شنیده ها، طبق تیزری هم که پخش شده، رومانتیسم هم ادامه‌ای بر همون تجربه است و امیدواریم که اتفاق خوبی برش بیفته. حتما فیلم‌های پر انرژی جشنواره امسال.
به هر حال به نظر میاد که آره، کاوه قراره که یه جوری به حال مخاطب و بدنه سینما توجه ویژه‌ای داشته باشه. اما حمیدرضا آذرنگ هم اولین فیلم سینمایی خودش رو کارگردانی کرده، روزگاری آبادان.
فیلمیه که در این حد بگیم که فیلم نمایشنامه‌ای داشته آذرنگ. آذرنگ خب اما با سابقه های تئاتره، برای اون کسانی که جدی‌تر عرصه هنر رو رصد میکنن، حمیدرضا آذرنگ قبل از اینکه حالا توی سینما انقدر شناخته بشه به عنوان بازیگر، نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر با سابقه در عرصه تئاتر، که این هم یکی از کارهاییه که روی صحنه خیلی خوش درخشیده، خودش اجرای خیلی موفقی داشته از همین کار و الان اومده تبدیل به اثر سینمایی کرده که خیلی خیلی کنجکاویم ببینیم چه اتفاقی درش افتاده. امیدواریم که به همون اندازه تسلط به ابزار سینما هم داشته باشه، اتفاق خوبی رو رقم زده باشه که بتونیم بگیم حالا یکی دیگه از اهالی تئاتر هم در ردای کارگردانی یک ورود موفق به سینما داشته.
به هر حال حضور سرکار خانم فاطمه معتمدآریا به عنوان بازیگر، محسن تنابنده، الهام شفیعی و گروه دیگه از بازیگران به نظر کنجکاوی برانگیز میکنه کارو. خلاصه داستان فیلم از این قرار، خانواده 5 نفره مسیب در آخرین روز سال مشغول خرید شب عید هستن، اما به دلیل اعتیاد پدر خانواده کشمکشی میان آنها در میگیرد. یه خطیش خیلی پیچیده نیست، اما آذرنگ نشون داده که قرار نیست ساده برگزار کنه. اما یکی از فیلم هایی که حاشیه هم زیاد داشت و در نهایت با اما و اگر و اصلاحاتی که بهش وارد شد در جشنواره در واقع حاضر است، فیلم روح الله حجازی روشن.
بله، روح الله حجازی توی در مورد فیلمش حالا بخوام صحبت بکنیم، یکی از کنجکاوی‌های فیلم این بود که خب ترکیب بازیگرایی بود که خیلی غیر منتظره بود برامون. رضا عطاران که حالا شنیدیم نقش جدی متفاوتی بازی کرده، سیامک انصاری و فضایی که حالا فیلم میتونه داشته باشه توی کارنامه خود روح الله یه ویژگی که داره و من تو سینماش خیلی دوست دارم، اونم اینه که بازیگرایی که میشناسیم و یه تصویری ازشون داریم و کامل به هم میریزه اون تصویر رو و نشون میده که میتونه یه فضای دیگه ای خلق بکنه روی پرده. از
همین که از ابراهیم حاتمی‌کیا توی
بازی گرفت اتفاق خوبی بود، چقدر
در زندگی خصوصی آقا و خانم ممنون که فرخ نژاد و مهتاب کرامتی، آقای فرخ نژاد و خانم کرامتی در شیفای نقش میکردن. برای اینکه یاد اون بیاد روح الله حجازی کیه، زندگی مشترک آقای محمودی و بانو رو هم به یاد بیاریم. بله. مرگ ماهی رو به یاد بیاریم، اتاق تاریک رو بیاریم.
یکی از فیلم‌های سختش بود البته مرگ ماهی، که حالا مخاطب خاص خودش رو داشت. اتاق تاریک فیلم جسورانه‌ای بود،
ولی به هر حال بعد از زندگی مشترک آقای محمودی و بانو به نظرم نتونست دوباره
اون ارتباط محکمه رو که تو اون دو تا فیلم، یعنی هم آقای محمودی هم آقا خانم میم، یه ارتباط جدی شکل گرفت بین روح الله و مخاطبین که یه ذره فاصله شد و حالا باید ببینیم روشن میتونه این فضا رو اصلاح بکنه یا نه.
حالا به هر حال تو ترکیب بازیگرانش همکناری رضا عطاران و سیامک انصاری با تصویری که تو ذهن داریم که قرار احتمالاً تغییر بکنه و در واقع سارا بهرامی و گروه دیگری از بازیگران که در فیلم روشن ایفای نقش میکنن میتونه مسئله باشه. اما خلاصه داستانش هم جذابه. روشن مرد ساده دلیست که دلش میخواهد بازیگر سینما شود، اما مصائب دیگری سر راهش وجود دارد، مثل خانه‌ای که ثبت نام کرده و تحویلش نمیدهند. ببینیم حالا روح الله حجازی چه کرده. فیلم بعدی اما فیلم ستاره بازی به کارگردانی هاتف علی مردانی.
هاتف علی مردانی رو
غیر از کوچه بینام کار خوب ازش دیدی؟
میخوام بگم که اصلا هاتف برای سینمای کودک و نوجوان وارد سینما شد، یعنی اون یک دو تا فیلم اولی که ساخت یه رویایی داشت برای سینما، دغدغه‌ای داشت برای دنیای نوجوانان، منتها انقدر محجور سینمای کودک و نوجوان که واقعا خیلی با پوست کلوف باشی که بمونی توی عرصه سینما، خودش همین
میگه مثلا مثل مجیدی بسازی
و بمونی. آره، و اتفاقی که افتاد رفت سراغ به خاطر پونه با یه فراد اصلانی درخشان، یعنی به خاطر پونه فیلم خوبی نبود ولی انقدر بازی فراد اصلانی تو اون فیلم درخشان بود در نقش یک مرد درگیر با مواد مخدر و مشکلات حالا خانوادگی که درگیر بود، از اونجا بهش مزه کرد سینمای اجتماعی و همون مسیر رو ادامه داد. کوچه بینام به زعم من هم یکی بهتر میشه گفت بهترین فیلم بشه تا امروز. و بعدش هی داره آزمون خطا میکنه، یعنی یه ذره میره توی فضاهایی که حالا کولومبوس که دیگه خیلی من اساسا ناامید شدم
که امیدواریم که ستاره مردانی برگرده به آغوش سینما و فیلم خوبی باشه. این فیلم که حتما خوب برای چون کاندید شده حتما یه چیزی توش دیدن داوران که کاندیدش کردن، اما ترکیب بازیگران فیلم اما ترکیب کنشگاهی برانگیزیه. فرهاد اصلانی، علی مصفا، شبنم مقدمی، ملیسا زاکری که در کوچه بینام هم نقشی رو بازی میکرد اگه درست خاطرم باشه و گروه دیگه از بازیگران. خلاصه داستان هم از این قرار سبا به همراه خانوادهش به آمریکا مهاجرت میکنن، به امید آنکه معجزه ای رخ دهد و سرطانش درمان شود، که حالا امیدوارم فیلم درست حساب در اومده باشه. اما اونجایی که گفتیم آیدا پناهنده امسال باید با همسرشون رقابت بکنن، آقای ارسلان امیری همسر در واقع سرکار خانم آیدا پناهنده و از فیلمنامه‌نویسای استخوندار و درست حسابی، امسال اولین فیلم خودشون رو کارگردانی کردن، اولین فیلم بلندشون رو به اسم زالاوا.
درسته،
فیلمنامه‌شو خوندم محمد، فیلمنامه‌ش خیلی خوب بود، امیدوارم که نتیجه‌ش هم خوب شده باشه. ندیدم فیلمو
من، که خیلی امیدوارم، یعنی ببین فیلم اولی‌های جشنواره امسال اساسا فیلم اولی‌های خیلی چی میگن
استخون خرد
کردن، یعنی کاملا تو سینما بودن. آره. کاملا حضور درخشان هم داشتن، حالا همشون اولین تجربه هاشون رو دارن ارائه میدن تو زمینه فیلم سازی، اونم فیلم بلند. زالاوا هم واقعیتش خیلی در سکوت خبری تولید شد، خیلی خبری ازش نبود جز فیلم اولی های تا حدودی گمنامه و همه اینها ضریب میده به این که میتونه تبدیل بشه به پدیده توی جشنواره. این
فیلمنامه ای که من خوندم و فضای کاملا متفاوتی که در اثر
جهان خورده، خلاصه داستانو بگی که یه ذره
آره ببینن در مورد چی دارم. زالاوایی ها ترسیدند ناامیدانه از استوار رئیس پاسگاه و مردی به نام آمردان کمک میخواهند تا شرایط روستایشان را بهبود بخشند. این ماجرای طنز و در واقع رویکردهای انتقادی که در فیلم هست و حالا ارتباطاتی که رقم میخوره، به نظرم اگر نتیجه خوبی شده باشه در مرحله کارگردانی، جزو فیلمایی که در موردش صحبت بسیاری خواهد شد. نویسندگان فیلمنامه هم که خود ارسلان امیریه، همسرشون آیدا پناهنده و تهمینه بهرام سنفری نشستن فیلمنامه رو نوشتن.
رولا برادری و سمیرا برادری رو اشاره بکنیم، تهیه‌کننده‌ی
پدر و دختر.
بله، اتفاقی که افتاده رصد که می‌کنیم فیلمای خوبی رو تا الان توی چند سال اخیر درساج رو داشتن با پویا بادکوبه،
احتمال باران اسیدی
رو داشتن، این اتفاق خوبیه که
خیلی باهوشن و درست انتخاب میکنن. به هر حال ترکیب بازیگران هم اگر بخوام بگم، نوید پورفرج که با در فیلم مقصای کوچک زنگ زده به یاد دارن عزیزان، هدا زین‌العابدین، پوریا رحیمی سام، به هر حال به نظرم حرفای زیادی برای گفتن داره پوریا، و گروه دیگر از بازیگران هستن که در فیلم زالاوا به کارگردانی ارسلان امیری ایفای نقش کردن. اما شیشلیک محمد حسین مهدویان
که
تا همین روزهای آخرم معلوم نبود تو جشنواره باشه.
بله بله، یه رکورد خیلی جذاب محمد حسین داره و اون این که تنها فیلمساز ایرانیه که از سال 94 که اولین فیلمش ایستاد در قبال داد تا امروز به صورت مستمر تو همه دورهای جشنواره فش فیلم داشته جالب. و این رکورد هیچ کسی نداره توی کارگردانی سینما ایران. دمش هم گرم محمد حسین. و مهمتر از این حضور مستمر، این که حضور مستمر رو با کیفیت داشته، یعنی هر فیلمی که داشته فارغ از این که سلیقه شخصی اون بوده یا نه، محل بحث بوده، محل کنجکاوی بوده و فیلم مهم جشنواره بوده. و حالا امسال هم شیشلیک، یه اولا که ریسک در کارنامه محمد حسین با همه تصویری که الان تو همه خاطره بازی هم اشاره کردیم، ایستاده در قبار، ماجرای نیمروز، لاتاری و قصه آوازه. حالا اینکه رفته سراغ یک فیلم کمدی به نظرم خیلی ریسکه.
حالا ما در نظر بگیم که فیلم نام نویسش امیر مهدی جوله است،
بله، و بازیگران
رضا عطاران، ژاله صامتی، پژمان جمشیدی، مهلقا باقری که در واقع همسر آقای جواد عزتی هستن، بله، وحید رهبانی، عباس جمشیدی و جمشید هاشمپور. و خلاصه داستان از این قراره که یکی از اهالی شهرکی در حاشیه تهران تحت تاثیر شرایط خاصی که از سوی رئیس کارخانه‌ای برایش رقم خورده طغیان کرده، در جستجوی رهایی خانواده‌اش برمی‌آید. این شیشلیکه. حالا این شیشلیکه خوشمزه عذاب در بیاد یا نه رو باید تماشا کنیم ببینیم ماجرا از چه قراره. اما یه فیلم اولیه دیگه، عادل تبریزی و فیلم گیجگاه. فیلم کوتاه می ساخت عادل دیگه، بله، سالها.
بله، و بازم میگم هندونه در بسته است. خیلی آره، نکته و کامنتی در موردش نشنیدم. اگه شنیده بودم حتما الان شیر میکردم با مخاطبین. ولی میگم باز جز همون نکاتیه که میگم فیلم اولیه که تازه کار نیست. این خیلی نکته
جاده بشینه که فیلم نامه گیجگاه رو ارسلان امیری و عادل تبریزی با هم نوشتن. اونجا که اشاره کردم ارسلان امیری جزو فیلم نامه نویسای درست حسابی سینما ایرانه،
خیلی ظریف
اینجا هم حضور داره. آره، بازیگران هم بگم جمشید هاشمپور، حامد بهداد، باران کوسری، سروش صحت، فرهاد آیش، بهرنگ علوی، امیر حسین رستمی، بیژن بنفشه‌خا، نادر سلیمانی، ماشاءالله پروپیمون هم هست و خیلی دیگه از عزیزان. در خلاصه داستانش هم اومده مهتاب به همراه پسر 10 ساله‌اش زندگی می‌کنند. آشنایی آنها با حسن خوشنود مسیر زندگیشان را عوض می‌کند. اینم از گیجگاه. فیلم بعدی اما مامان، فیلم اولیه به کارگردانی آرش انیسی. اینکه مجید برزگر فیلم رو تهیه کرده به نظرم
خیلی
مهمی باشه، چون به حال برزگر میگرده و استعداد رو پیدا میکنه،
استعداد پیدا میکنه،
خودش
خاص پسنده، یعنی این اتفاق مهمیه. و خلاصه داستانش چیه الان مامان؟
خلاصه داستانش رو میگم برای مامان. با وجود جدایی از شوهرش هنوز برای خواهر و برادرهای او همان نانسی دختر آبادانی با کلاس و دوست داشتنی است، اما برای پسرهایش یک پیرزن بد اخلاق، قرقرو و عصبی است که با تاکسی خود مسافرکشی میکند.
درسته. این تو فضای سینمای اجتماعی که حالا مجید برزگر هم نشون داده یه ذره علاقه‌منده. پارسال هم یه فیلمی داشت توی جشنواره تهیه کرده بود،
ابر بارانش گرفته
که خودش ساخته بود، یه دونه تهیه کرده بود که اون هم فضای اکباتان بود، شهرک اکباتان و خانومی که قضاوت میشد توسط همسایه‌ها و نامه می‌نوشه اینا. یه فضای اجتماعی رو دوست داره مجید برزگر که به نظرم اون رو داره حالا با همکاری فیلمسازان جوانی که کشف استعداد میکنه باشون همکاری میکنه و اینها ادامه میده و پی میگیره. باید ببینیم اینم، یعنی واقعیت امر اینه که اینم جزء هندونه در بسته جشنواره امساله. که
بعدیش مصلحت ساخته حسین دارابی که فکر کنم که حالا به هر حال تهیه کننده‌اش محمد رضا شفاه،
من دیدم،
و بازیگرانش فرهاد قائمیان، دیدیم نادیده گرفتن به تهیه حرف خود آمدن رفته دیده، نازنین فراهانی، امیر نوروزی و بزرگان دیگر. خلاصه داستانش اینه که فرزند یکی از مقامات بلندپایه قضایی در سال 1359 ناخواسته در یک درگیری خیابانی جوانی را به قتل می‌رساند. شما بگو در موردش کوتاه زمانه.
خیلی خوبه بگیم این تیم، یعنی محمد رضا شفا مشخصا دیدن این فیلم جرمس رو دو سال قبل با رضا زهتابشیان کار کردن، فیلمه حالا تو مختصات خودش به تازگی الان اکران شده، دو سالی درگیر پرونده نمایش اکران بود. فیلم جسورانه یه مصلحت که حالا اسم اصلیش مصلحت نظام بود، این که حالا این نظام چرا تو فضای جشنواره تغییر کرد و حذف شد از عنوان فیلم میتونه محل بحث باشه، من تا الان با اسم مصلحت داره به نمایش در میاد. فیلم بسیار جسورانه، یه وحید رهبانی خیلی خوب داره که بازی به نظر من قابل توجهی داره و فرهاد قائمیانی که حالا نقش کاراکتر پیچیده ای رو از نیروهای ارشد قضایی در دهه 60 ایفا کرده. فیلم به لحاظ سیاسی و به لحاظ فضای اعتراضی امروز میتونه بسیار محل بحث باشه، در این حد میتونم راهنمایی کنم.
خب به هر حال ممنونم که لو ندادی فیلمو. اما فیلم آخر، یعنی 16امین فیلم، که فیلم منصور است، به کارگردانی سیاوش سرمدی، تهیه کنندگی جلیل شعبانی و فیلمنامه‌ای که خود سیاوش سرمدی نوشته. خلاصه داستانش از این قراره که شهید ستاری،
بله، منصور ستاری،
بله، به کمک همراهان صدیق و با اعتمادش پایه‌های تولید هواپیماهای جنگی را بنا می‌کند که بعدها این نوع هواپیماها با نام‌های آذرخش و سایقه شناخته می‌شوند.
خب فیلم محصول سازمان اوج محمد رضا،
بله،
فیلمم دیدم من، به نظرم
در مورد شهید ستاریه.
بله، کاراکتر محوری شهید ستاریه. فیلم کاملا قهرمان پردازه، خاطره ایستاده در قبار رو تا حدودی به لحاظ قهرمان پردازی میتونه احیا بکنه. یک کاراکتری که کاملا مختصات سینمایی داره، بازی خیلی خوبی داره، بازیگر نقش شهید ستاری آقای قصابیان که میتونه مورد توجه هم قرار بگیره.
دیگه به حال ماجرا از این قرار بود که تلاش کردیم امروز در مجله سینمای نمای نقره‌ای با همراهی دوست و همراه عزیزم محمد صابری مرور کردیم 16 فیلم حاضر در جشنواره فیلم فجر دوره 39. خب این بود مجله سینمایی نمای نقره‌ای در دهمین روز از بهمن 1399 و سپاسگزارم از شما که توی این در واقع نزدیک به 2 ساعت که 2-3 دقیقه دیگه تموم میشه ما رو همراهی کردین. این رو عرض کنم خدمتون که ما از روز یک شنبه 12 بهمن ماه هر روز از محل در واقع سینمای رسانه یعنی برج میلاد تهران از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر انشاءالله به صورت زنده مجله سینمایی نمای نقره‌ای رو ویژه جشنواره خدمتون ارائه خواهیم کرد و تلاش میکنیم که هر اتفاقی در سینمای رسانه رقم میخوره رو اونجا بتونیم پوشش بدیم و ارتباط دقیق و لحظه به لحظه داشته باشیم با شما ساعت 4 تا 5 بعد از رادیو محترم نمایش. اما محمد صابری عزیزتون متشکرم،
زنده باشید،
ممنونم که با ما همراه بودید. از میثم خان کریمی عزیز هماهنگی دوست داشتنیمون، اسماعیل باستانی تهیه کننده عزیزمون و همه عزیزانی که در واقع کمک کردن که ما در واقع این برنامه رو روی آنتن ببره، مهران آقا گلزاده عزیز صدا بردار دوست داشتنی و همه عزیزانی که کمک کردن این مجله روی آنتن بره تشکر میکنم. در تهران یک باران لطیفی بعد از مدت ها دارد میبارد، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، شلا که بشوره ببره و همه نقاط کشورمون از رحمت الهی بهره مند بشن. من اینجا از شما خدافظی میکنم، ارادتمند شما محمد رضا مقدسیان، آرزو میکنم که سربلند باشیم، انشالله تو جشنواره باهاتون همراه خواهیم بود. این پایانی است بر مجله سینمای نمای نقره‌ای. به عنوان حسن ختام بشنوید من و بارون رو با صدای رضا صادقی و بابک جهان بخش.
تو خیابون خاطرات گذشته منو میکشه آسون، چه حالی داری امشب به یاد تو منو بارو شده بود تحملش، عشقت به من کم شده بود، رفتم ولی قلبم هنوز هوا تو داره شب و روز، من هنوزم عاشقتم به دل بگم بساز بسوز، رفتم ولی قلبم هنوز هوا تو داره شب و روز، من هنوزم عاشقتم به دل میگم بساز بسوز، بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون، چشام خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آروم، چه حالی دارم امشب به یاد تو تو این نم نم بارو، چه
نشه منو میکشه آسون چه حال